بسم الله الرحمن الرحیم. نشست‌های فقه تربیتی استاد مولودی، بررسی چند قاعده مهم در فقه تربیتی. چهارشنبه پنجم آبان ماه 1400، جلسه اول.
چرا من یادم بد کرد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم سلام عرض میکنم خدمت همه طلاب محترم که زحمت کشیدن در این کلاس حضور پیدا کردن. خب این مقدار تعاملی داشتیم برای اینکه تعداد دوستان به حد نصاب برسه و بحث رو شروع کنیم. انشاءالله اگر سوالی داشتن دوستان در مورد کلاس و حالا جزوه کتابایی که تو این زمینه قرار داده بشه، بعد از کلاس های میرزایی در خدمتتون هستن، سوالات رو ازشون میپرسید. بحث رو شروع کنیم. این میرزایی صدا میاد؟ شما صدا رو دارید؟ نقطه خاصی که نیست. در عنوانی که بنده مولودی هستم در خدمت شما هستم، انشاءالله کلامی که گفته میشه مفید واقع بشه و مورد رضایت خداوند باشه، قابل استفاده انشاءالله باشه برای طلاب محترم. بحثی که ما در خدمتتون هستیم بحث برخی از قواعد فقهی تربیتی هستش که متناسب با وقتی که در اختیار بنده هستش، سه قاعده رو انتخاب کردیم از قواعد فقهی مهمی که در بحث تعلیم و تربیت راهگشا هستش. قبل از این که وارد این بحث قواعد فقهی بشیم، البته لازم هست یک توضیحاتی راجع به اصل مفهوم قواعد فقهی و جایگاهش در فقه تربیتی مطالب رو عرض کنیم. در 45 دقیقه اولی که در خدمت دوستان هستیم بحث کلیاتی رو در این زمینه خدمتشون انشاءالله خواهیم داشت. با توجه به این که تصویر هم سرعت رو خیلی پایین میاره، هم لزومی واقعا نداره و صدا هستش، بیشتر از روی صدا دوستان گوش بدن که سرعت هم پایین نیاد. قطع وصل ها با وجود تصویر یه مقدار زیاد میشه. ضمن این که حالا مطلبی هم که میخواییم بیان بشه گاهی اوقات تصویر مخلش هستش. در مفهوم فقه قبلا حتما دوستان اهل علم هستن، مطالب رو خوندند. ما فقط عرض میکنیم که بحث فقهای جدید یا فقهای مضاف، همون اگر روش اجتهادی فقها رو بخوام درش عنوان کنیم، سه تا وظیفه مهم در این فقهای مضاف و مخصوصا فقه تربیتی هم فقیه داره. یکی یافتن پاسخهای نوین فقهی به پرسشهای کهن هست. دو، رجوع دوباره به منابع فقهی و موضوع یابی. و سه، یافتن پاسخ برای مسائل جدیدی که قدیم نبوده به عنوان مسائل مستحدثه. و برای اینکه این عرصه در فقهای مضاف به خوبی قنیسازی بشه و به احکام درست و صحیحی مطابقه نظر شارع و مذاق شریعت ما دست پیدا کنیم، لازم هستش که ما قواعد فقهی مناسب با ابواب جدید فقه مضاف رو هم داشته باشیم. چرا که خب مسائل جدیدی که پیش میاد اغلب یافتن ادله صریح در کتاب و در سنت براش مشکل هسته، یعنی آیه یا روایتی که در موضوع مستحدثه بحث کرده باشه گاهی اوقات یافتنش از ادله و منابع دینی مشکله، اما راهگشای فقیه در این گونه از مسائل رجوع به عام فوق مثل قواعد عامی فقهی که میتونه با استفاده از قواعد عامی فقهی مصادیق جدید رو منطبق بر اون قواعد عامی فقهی بکنه و احکام فقهی موضوعات جدید رو هم به دست بیاره. بنابراین نقش قواعد فقهیه در فقهای مضافهای جدید خیلی پررنگتره از موضوعاتی که موضوعات زمان عصر صدور روایات و عصر نزول قرآن بوده که درش آیات و روایات متعددی ممکنه مثلا در باب وضوء، صلات، طهارت، زکات و حج اینها ما داشته باشیم که خیلی راهگشا هست برای فقیه، ولی در موضوعات جدید و موضوعات مستحدثه بیشتر نیازمند رجوع به قواعد فقهیه خواهد بود. حالا یه متنی هم تهیه شده، انشاءالله این متن رو هم در اختیار طلاب محترم قرار خواهیم داد، چون پایان‌نامه متن پایان‌نامه بنده هستش، رساله دکتری بنده در قواعد فقهیه تعلیم هست. این متن رساله رو هم خدمت دوستان انشاءالله ارائه خواهیم داد، تو اونجا در قسمت ضرورت بحث از قواعد فقهی مطالب رو عرض کردیم. با توجه به این که وقت ما اندک هستش این مطالب کلیات رو سعی میکنیم مختصر بحث بشه و در همین شروع دقیقه اول بحث رو جمع کنیم. در اون رساله توضیحات مفصل تری در این زمینه داده شده، انشاءالله خدمت طلاب ارائه میشه. خب چون بحث در قواعد فقهیه تربیتی هست و قواعد فقهیه تربیتی هست، چند تا عنوان در این چند کلمه در این عنوان هست، این کلمات رو خیلی مختصر من توضیح میدم. یک کلمه فقه هست که حتما کلمه فقه رو قبلا شنیدید دیگه، همه فقیه هستید و با فقه آشنا هستید. این نکته جدیدی فقط من در توضیح کلمه فقه خواستم عرض کنم که این در نظر واژه شناسی هستش. در تعریف کلمه فقه معانی مختلفی بیان شده، حالا فهم، فهم عمیق و مانند این کلمات. یکی از راه‌هایی که ما داریم برای فهمیدن روح معنا و اون معنای ریشه‌ای که در کلمات استفاده میشه، بحث رجوع به معنای کلمه بر اساس اشتقاق هستش. در اشتقاق ما چهار نوع اشتقاق داریم، حالا اشتقاق صغیر مثل ضرب و ضرب و ضرب، اشتقاق کبیر یا اشتقاق و اشتقاق اکبر و اشتقاق کبر. اشتقاق کبر هم که فعل‌های منحوت هست، اشتقاق کبیر بنابر یک تعریف این هستش که تغییر در یکی از سه حرف اصلی یا واژگان مبنایی ریشه یک کلمه ایجاد بشه و به غیر از دو حرف دیگه، یعنی یه دونه است. مثلا اگر کلمه سه ریشه هستش، یکی از حروفش تغییر بکنه تبدیل به یک حرف دیگر بشود، بین اینها اشتقاق کبیره. و اشتقاق اکبر یعنی اینکه تغییر در جایگاه حروف داده بشه، مثل کلمه مثلا لکمه. از این نظر بخوایم معنی فقه رو بررسی کنیم، میبینیم که واژگان ناظر مشتق به اشتقاق کبیر از ریشه فقه مثل فقده، چون فقهه داریم، الان یه حرفش عوض شده فقده. فقده چیزی رو از دست دادن، فقره مستمن شدن، یه چیزی جدا شدن از دست دادن، فقعه بیچیز شدن، فقمه کسی که دندانهای پیشین، دندانهای جلوش، یه مدار بزرگتر از فکش خارج شده، فقعه به معنای شکافتن و اینها هستش. خب بخوایم به روح معنای فقه که فهمیدن هست، اگر با همین اشتقاق یک نگاهی بکنیم میفهمیم که روح معنای فقه به معنای گرفتن معنا از کلمه هست، از ظاهر کلمه، یعنی به عمق معنای یک کلمه راه یافتن از اون چیزی که در ظاهر میبینیم، یک معنایی رو جدا بکنیم. که البته این حرف جدیدی زیاد نیستش، در بحثایی که اشتقاق کبیر هست این معنا گفته شده، ابن عسیر هم در کتاب خودش داره فقه رو معنای ریشه‌ایش رو شکافتن و میگه از گوش بودن و شکافتن مشتق شده. هروی هم همینو میگه که حقیقت فقه شکافتن و گوش بودن هست و فقیه کسی است که کلام رو میشکافد، یعنی میشکافه و از دل کلام معنا رو جدا میکنه. بنابراین در جمع‌بندی معانی فقه که دیگه به کتاب‌های لغت من اشاره نکردم، فقط این نکته جدید رو خواستم عرض کنم خدمتتون، معنای فقه درک عمیق معنا که غالبا در بحث‌های کلامی البته از این ریشه فقه استفاده میشه، این درک عمیق معنای کلام و با تدریج و تأمل هم البته همراه هست. در معنای اصطلاحی فقه هم باز فقط اشاره میکنم، هم معنایی که مشهور هستش که حالا نخستین بار شافعی به این معنا اشاره کرده و بعد هم در کتاب‌های فقهی شیعه هم با اندکی تغییر بیان شده، که العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلته تفصیلیه. خب در منابع فقهی متعددی از شهید اول فاضل مقدار فخرالمحققین، شهید ثانی و تقریبا همین تعریف رو با اندک تغییری بیان کردند. در این بحث ما هم به همین معنا هستش. معنای قاعده به معنای اساس و ریشه هستش و حالا در ساختمان مثلا معنای اساس و پایه ساختمان هست که در اشیاء دیگر هم متداول شده و در بحث ما قاعده قضیه کلیه‌ای هستش که بر همه جزئیاتش، جزئیات موضوعش قابل تطبیق باشه. به معنای اصل یا قانون و ماننده این هست که اگر موضوعاتی در ذیلش مطرح بشه بر او قابل تطبیق هستش. این البته در بحث مفهومی، حالا بحث فواید فقهی رو عرض میکنیم به چه معنی هست. از همین سه بحث رو بخوام جمع کنیم، بحث فقه رو بخوام جمع کنیم با بحث قاعده و بخوایم تعاریفش رو در یک کلمه، در یک واژه بگنجونیم، قواعد فقهیه هستش. قواعد فقهیه در شیعه و در اهل سنت تعاریف تقریبا باز نزدیک به همی داره. در اهل سنت قاعده رو گفتن که در یه تعریف عام شامل همه فنون میشه و امر کلی که بر جزئیاتش منطبق هست به گونه ای که شناخت جزئیات با اون آسان میشه. اون قاعده رو بلد باشی دیگه همه جزئیات و موضوعات منطبق برش رو میتونی برش تطبیق بدی. یا تفتازانی گفته که حکم کلی که بر جزئیاتش منطبق میشه، احکام جزئی از اون فهمیده میشه. یه اصطلاح در اهل سنت هست، اصطلاح ضابط رو به کار میبرن، که اصطلاح ضابط به معنای قاعده فقهی نیست، خیلی شبیه معنای قاعده فقهی هست، که گفتن ضابط مثل قاعده فقهی هست، غیر از این که قاعده فقهیه بر تمام ابواب جریان داره، اما ضابط فقهی در کلام اهل سنت عرض میکنیم ضابط فقهی بر برخی از ابواب فقهی جریان داره. خب در این معانی اهل سنت بود که عرض کردیم و اولین بار کتاب های قواعد فقهی هم در اهل سنت نوشته شده، بنابراین تعاریفی که اهل سنت در این معنا دارند خوب بهش توجه بشه. به قولیه که نقلی که از آیت الله بروجردی شده، فقه شیعه در واقع گاهی اوقات حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت بوده، یعنی چون اونجا کتاب ها اول نوشته شده یا حکومت در دستشون بوده و این فروعات از اونجاها گرفته شده و در شیعه مطرح شده. خوب هستش که معانی که در اهل سنت هم راجع به قاعده هست بهش نگاهی انداخته بشه. پس در اهل سنت قاعده فقهی حکم کلی هستش که بر جزئیاتش در فقه در همه ابواب قابل تطبیق هستش. در شیعه چطور؟ در شیعه هم تقریبا همین معنا گرفته شده، با یه سری تغییراتی و پخته تر ارائه شده. تعریف مشهوری که در قاعده اصولی، در کتاب‌های اصولی و کتاب‌های فقهی برای قواعد فقهی بیان شده این هستش که قاعده اصولی یه تفاوتی با قواعد فقهی داره. قاعده اصول علم به قواعدی هستش که تقوا به نفسها فی طریق استنباط الاحکام شرعیه الالهیه من دون حاجت الی ذمیمه کبرا او صغرا اصولی اخرى الیها. در کتاب های مثل کتاب محاضرات آیت الله خویی این تعریف مشهور از قاعده اصولی بیان شده که قاعده اصولی به نفسه در مسیر استنباط احکام شرعی قرار میگیره. اما قواعد فقهی با قاعده اصولی چه تفاوتی دارند؟ قواعد فقهیه در تعاریفی که الان شما میخونیم یک فرق اساسی با قاعده اصولی دارند که قاعده فقهی خودش حکم فقهی هستش، با اینکه قاعده اصولی خودش حکم فقهی نیست، اما در طریق استنباط یعنی توصیف میشه، در واسطه در استنباط قرار میگیره. اما قاعده فقهی خودش حکم کلی فقهی هستش که حالا در ابواب مختلفی از فقه جاری میشه. برخی از تعاریفی که راجع به قواعد فقهی هست عرض میکنم خدمتتون. در کتاب محاضرات و در کتاب طلوع مصطفوی هم به این تعریف اشاره شده که قاعده فقهی در طریق به دست آوردن احکام شرعیه قرار میگیرند، نه اینکه واسطه در استنباط باشند، بلکه از باب تطبیق کلی بر مصادیق. ببینید همون تعریفی در اهل سنت بود که قاعده یک حکم کلی هستش که بر مصادیق خودش تطبیق پیدا میکنه. در قاعده فقهی در شیعه هم همین تعریف شده که قواعد فقهیه احکام کلیه هستند که از این احکام کلیه به نحو تطبیق ما میتونیم حکم مصادیق مختلف رو به دست بیاریم. حالا مثل قاعده طهارت مثلا قاعده فقهی هستش. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب خودشون فرمودن که قاعده احکام کلی فقهی هست که در ابواب مختلف جاری میشه، که این هم باز تعریف دیگه از همون تعریف قاعده هستش. خب یه اشکالی که شده بر این دو تعریف، بر تعریف اول گفتن گاهی اوقات ما میبینیم که قاعده فقهی کارکرد توصیف هم داره، نه واسطه هم واقع میشه. گاهی اوقات این رو آیت الله شاهلودی در دروس خارج خودشون مطرح میکردن و ظاهرا شاید یک اشاره‌ای به نظر شهید صدر هم باشه، من این نظر شهید صدر تو این باره ندیدم، ولی در کتاب آیت الله شاهلودی در کتاب فقهیشون وجود داره صفحه 46 که گفتن گاهی اوقات قواعد فقهی هم کارکرد توصیفی ممکنه پیدا بکنند، مثالی هم که شون گفته امر به غسل ارشاد به نجاست ملاقی میکنه که حالا در اونجا بحث مفصلی دارن. و برخی هم گفتن که این که ما بگیم قاعده فقهی باید در تمام ابواب فقهی جاری بشه اونطوری که شاید نظر آیت الله مکارم باشه، اینم این گونه نیست. گاهی اوقات ما قواعد فقهی داریم که در برخی از ابواب فقهی جاری میشه، این دو اشکال شده. ظاهرا در اهل سنت همونطور که عرض کردیم دیدیم که اهل سنت بین قواعد فقهی و بین ضابط فقهی تفاوت قائل شدن. قاعده فقهی رو میگن در تمام ابواب جاری میشه، ضابط فقهی رو میگن در برخی از ابواب جاری میشه. در شیعه این تفاوت رو قائل نشدن، بنابراین وقتی در شیعه میگن قاعده فقهی یعنی هم یک قاعده فقهی که در تمام ابواب جاری میشه، هم همون ضابط اهل سنت، یعنی قاعده فقهی که در برخی از ابواب جاری میشه. لازم نیستش که قاعده فقهی در تمام ابواب جاری شده باشه. این هم حالا تعاریفی که از این دو فقیه بزرگوار نقل شده در امام امت در کتاب تهذیب الاصول، اشاره دادن که قواعد فقهی استقلالی هستن و خودشون احکام شرعی هستن. آیت الله عرافی هم در کتاب خودشون، در کتاب قواعد فقهی که چاپ شده، اشاره دارن که حکم قاعده فقهی حکم شرعی کلی هست که میتونه بر احکام جزئی خودش منطبق بشه. حالا ما یه تعریفی داریم که این تعریف تقریبا جامع تمام این تعاریفی هستش که در کتاب‌های فقهی بیان شده و اون اشکالات که مطرح شد رو هم نداره. این تعریف رو ریشه اصلی، یعنی مال بنده نیست که بولم اولین بار مطرح شده باشه، برگرفته از همون تعریف آیت الله شاهرودی هستش در کتاب فقهی خودشون. القاعدة الفقهية عبارة عن علم الكبرى التي تثبت عن أدلتها الشرعية وتنطبق بنفسها على مصادقها انطباق الكلي التربيعي على مصادقه أو يكون بنحو التوصيد ولكن لا يجري حينئذ في كل الأبواب الفقهية. قاعدة فقهي كبرى كلي هستش که از أدله شرعي استنباط میشه و به نفسه بر مصادیقش منطبق میشه، یعنی خودش حکم فقهی هست، مانند انطباق کلی بر مصادیقش. یا اینکه واسطه در استنباط است اما در این حالت که واسطه در استنباط هستش در همه ابواب فقهی جاری نمیشه، که این همون اشکال آیت الله شاهرودی هستش. قسمت اولش که تعریف مشهور هست، قسمت دومش تعریف مشهور نیست. بنابراین ملاک اصلی تفاوت بین قاعده فقهی با قاعده اصولی این هستش که قاعده فقهی حکم شرعی هست خودش مستقلن، اما قاعده اصولی حکم شرعی نیست و واسطه در استنباط حکم شرعی هستش. خب ما پس در قواعد فقهی تربیتی میخواییم یه احکام کلی پیدا کنیم که این احکام کلی قابل تطبیق بر مصادیق مختلف تربیتی باشند، و بنابر اون تعریفی که ما کردیم لازم نیست قاعده فقهی تربیتی در تمامی ابواب فقهی جریان داشته باشه. بله، برخی از قواعد فقهی تربیتی هستند که در تمام ابواب جریان دارند، اما برخی از این قواعد فقهی تربیتی هم هستن که در تمام ابواب جریان ندارند و در فقط در فقه هستش که در تربیت هستش یا در باب فقه تربیتی هستش که جریان دارند. حتی برخی از این قواعد که الان عرض می‌کنیم شاید به یک باب زیر مجموعه فقه تربیتی اختصاص داشته باشن، مثلا مثل ابواب تعلیم و تعلم که زیر مجموعه تربیت هستند. خب هندسه قواعد فقه تربیتی رو حتما استاد موسوی خدمتون عرض فرمودن و جایگاه فقه تربیتی رو در میان رشته های مختلف و ابواب مختلف فقهی بحث کردم که من این موضوع رو سریع‌تر رد میشم به اون بحث اصلی بخوام برسیم. در تقسیمات قواعد فقهی نکاتی بیان شده در کتاب‌های مفصل‌تر، اینجا فقط به دو یا سه تا از این تقسیمات مشهور اشاره می‌کنیم. قواعد فقهی در آن بنابر یک تقسیم به سه دسته تقسیم شدن، قواعدی که در دوره‌های اولیه شکل گیری فقه بوده مثل قاعده لازرر، قواعدی که اگرچه ابعاد مختلفش به عنوان قاعده مشهور بحث فقهی نشده اما توی کتاب‌های فقها مورد استناد فقها بوده، نه به اسم قاعده مثل قاعده لازرر، ولی الان که فقه توسعه پیدا کرده اینها اسم قاعده برشون تعلق گرفته مثل قاعده اعانه بعد اسم که ریشه تاریخی در کلام فقها داشته. و برخی دسته سوم هم قواعدی که اصلا گذشته نبوده، خیلی هم در کتاب‌های فقهی از اونها بحث نشده اما قواعد نوظهور هستند، مثل مثلا قاعده علم نافع که در مثلا معاصر فقهای معاصر بهش پرداخته هستند. بنابراین یک تقسیم دیگه، باز یک تقسیمی که گفته شده برخی محققان گفتن ما قواعد عامه داریم، قواعد باب معاملات به منال اخص داریم، قواعد ابواب عبادات داریم و قواعد ابواب معاملات به منال عام داریم، که این باز یک تقسیم دیگه هستش در این زمینه بحث شده و دیگه وارد نمی‌خوام خیلی در این مقدمات ما بمونیم. هر کدوم از این تقسیمات بالاخره در از یک منظری داره به قواعد فقهی نگاه میکنه و درست هم هست. خیلی ما اشکالات فقهی و درس خارجی تو این زمینه نمی‌خوام داشته باشیم. اما تقسیم بندی که ما الان می‌خوایم بهش بپردازیم چی هست؟ ما میگیم در یک تقسیم بندی و در یک دسته بندی که به درد دسته بندی به درد فهم احکام فقه تربیتی میخوره، در واقع میگیم چهار نوع قواعد داریم. یک قواعد مشترک که علاوه بر قواعد بر ابواب فقه تربیتی در همه حوزه ها میتونه مورد استفاده قرار بگیر. قواعد مشترک میتونه هم در ابواب فقه تربیتی استفاده بشه، هم میتونه در ابواب مختلف فقهی دیگر استفاده بشه، مثل قاعده حفظ نظام. قاعده لزوم حفظ نظام هم در فقه تربیتی کاربرد داره، هم در خیلی از ابواب مختلف فقهی دیگر. یه سری قواعد داریم که قواعد خاص حوزه تعلیم و تربیته، یعنی مربوط به باب فقه تربیتی میشه، نه به حوزه های دیگر و ابواب دیگر فقه، یعنی به ابواب فقه تربیت، که اینو فقط در فقه تربیتی بحث میکنه. مثلا مثل قاعده وقایه یا قاعده صیانت اسم دیگرش هستش. یک سری از قواعد هم هست، قواعد خاص به حوزه تربیت فقط، یعنی تعلیم هم حتی شاملش نمیشه. و یک سری از قواعد هم هستش که خاص به حوزه تعلیم هستش دیگه، در ابواب مختلف تربیت وارد نمیشه. مثلا مثل قاعده علم نافع، در قاعده علم نافع اونجا بحث میشه که این مربوط به ابواب تعلیم و تعلم هست، شاید در ابواب دیگری غیر از تعلیم و تعلم در بابهای دیگر فقه تربیتی دیگه این قاعده ازش بحث نشه. پس دستبندی ما در مورد قواعد فقهیه تربیتی، یعنی احکام کلی تربیتی که قابل انطباق بر مصادیق مختلف تعلیم و تربیت باشه، به این گونه است: یک، قواعد مشترک که در همه ابواب فقهی است. دو، قواعد خاص فقه تربیتی که هم تعلیم و هم تربیت رو شامل میشه. سه، قواعد خاص حوزه تعلیم. چهار، قواعد خاص حوزه تربیت. این هم تقسیم بندی هستش که در سامان بندی قواعد فقهی باب فقه تربیتی ما به کار می‌برد. یه تقسیم بندی هم در همین زمینه در باب قواعد فقهی است. اینم مهمه که ما باید بهش اشاره کنیم، این که حالا ما این قواعد فقهی تربیتی رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یک قواعدی که مأثور هستش، یعنی از الفاظ آیات و روایات میشه این قاعده رو استنباط کرد، مثل قاعده لازره، قاعده لاحرج، که خب مبنای روایی یا مبنای قرآنی داره، مثل لازره و لازره فلسطان، یا ما جعل علیکم فی دینه من حرج یا قاده نفی سبیل ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. یه سری قواعد هم داریم که این قواعد غیر مأثوره هستش، این قواعد استیادی هستش، مستکشفه هستش که از خود الفاظ آیات و روایات ما اتخاذ نکردیم، بلکه از واژگان یا ادله دیگر دلالت‌هایی بر این قاعده داشتن استفاده و به نوعی میشه گفت استخراج کردیم یا استنتاق کردیم این قاعده رو از ادله فقهی، یعنی به صورت مستقیم و ظهور اولیه تو این قاعده شاید نداشتن، مثلا قاعده ارشاد جاهل که حالا بحث شده، ما به این اسم ارشاد جاهل یا روایت آیه‌ای تو این زمینه نداریم، اما از مجموع ادله همچین قاعده‌ای رو استنباط کردیم. پس قواعد فقهی یا مأثوره، یعنی در روایات آیات اصل و ریشه که ظاهر و ظهور داره تو این قاعده ما بهش برخورد میکنیم، یا اینکه مأثور نیستش بلکه استیاد میکنیم از مجموعه ادله‌ای که در فقه وجود داره. بحث آخر رو که در کلیات میخواییم خدمتون داشته باشیم بحث پیشینه قواعد فقهی هستش. پیشینه قواعد فقهی خب هم در اهل سنت بحث شده هم در شیعه بحث شده، عرض کردیم به عنوان این که فقه شیعه ناظر و فقه اهل سنت بوده در قدیم، یک نگاه کلی به قواعد فقهی پیشینش در اهل سنت عرض میکنیم. یک مرحله داره، مرحله اول قواعد فقهی اهل سنت، مرحله پیدایش قواعد فقه که سه مرحله تاریخی رو اگر بخوایم بیان کنیم، مرحله اول مرحله پیدایش قواعد فقهی هستش که اولین بار گفته شده که حالا در کلام فقهای مذهب حنفی تو قرن چهارم و مثلا یک اشاراتی به قواعد فقهی توی اون کلامشون بوده که بعد از این که این قواعد فقهی البته تعدادش زیاد شد کم کم جمع‌آوری شد که اون میشه مرحله دوم. البته یک تناسب زیادی داشته قواعد فقهی اولیه‌ای که در اهل سنت بوده با قیاس، یعنی به شیوه استقرا و اشباه و نظائر از فروع اون مذهب خودشون قواعد فقهی رو به دست آورده بودن و تا حدی گرفتار قیاس در استنباط قواعد فقهی شدن. مرحله دوم مرحله تدوین قواعد فقهی بوده در اهل سنت که ابو طاهر و باس یا الدباس بنابر اختلاف نسخه حنفی کتاب القواعد الفقهیه عند الحنفیه رو نوشته، اولین کسی بودی که این قواعد فقهی رو جمع آوری کرده که از یکی از اساتید خودش اینها رو گرفته و اونها رو به صورت یک کتاب جمع آوری کرده و کتاب‌های دیگه‌ای بعد از این کتاب اومده، القواعد فروع شافعیه نوشته شده و قواعد الاحکام فی مصالح الانام و در پایان هم در ابن تیمیه کتابی داره القواعد النورانی الفقهیه که این هم در قرن هشتم نوشته. مرحله سوم قواعد فقهی در اهل سنت مرحله قانونی شدن قواعد هست که بعد از تشکیل محاکم نظامی که در دولت عثمانی تو قرن سیزدهم به وجود اومد نیاز شد که احکام اجرا بشه در سطح کشور، جمعی از همکار یعنی علمای حنفی اومدن و قوانینی رو با رویکرد فقهی جمع‌آوری کردن، گفتن این قوانین یک قواعد فقهی عمومی هست که مصادیق مختلفی که بعداً تو جامعه به وجود میاد میتونه با رجوع به این قواعد فقهیه حکمش مشخص بشه و در کتاب مجلة الاحکام العدلیه این رو چاپ کردن که 99 قاعده فقهی بود و برای کار حکومتی اینو در واقع نوشته بودن. در این پیشینه در اهل سنت بود، در فقه شیعه هم بافت مرحله ما در قواعد فقهیه داریم، مرحله تطبیق و کاربرد داریم که در واقع با آغاز غیبت کبرا و عدم دسترسی به ائمه در بین شیعیان احساس شد که ما رو نیاز داریم به این که برای استنباط احکام با توجه به این که دیگه باب نصوص برای ما بسته شده است به قواعد رجوع کنیم که مسائل مستحدثه رو تطبیق بدیم با اون قواعد فقهی که در این مسائل مستحدثه ما نصوصی از معصوم برای ما وارد نشده. شیخ صدوق مثلا در کتاب خودشون دارن که بدان که اگر در ذمه کسی روزه واجبی باشد نمیتواند روزه مستحبی بگیره. در همه احادیث مسئله را اینگونه یافتن، یعنی یه اشاره ابتدایی به قواعد فقهی شده، میگه همه احادیث که نگاه کردم همشون همین حکم کلی درشون وجود داره. یا شیخ مفید از قاعده اقرار عقلا استفاده کرده و گفته اقرار عقلا به ضرر خودشان به گونه‌ای که حکم شرعی را ایجاب می‌کند در هر حال مورد پذیرش هست، هرچند کافر یا مسلمان در هدایت یا ضلال یا اهل طاعت یا عصیان باشند. یعنی قاعده اقرار عقلا رو ایشون در کتاب خودش اشاره کرده. یا شیخ طوسی به قاعده اصالت و طهارت در کتاب خودش اشاره کرده، هرگاه در طهارت نجاست سنگی شک شود بر طهارت آن بنا گذاشته می شود، زیرا طهارت اصل است. ببینید در این مرحله اول که مرحله تطبیق و کاربرد هست، کتابی رو به عنوان کتاب قواعد فقهی ننوشتن، اما به قواعد فقهی در ذیل احکام فقهی و کتاب‌های فقهی خودشون اشاره کردند. مرحله دوم مرحله تدوین آغازین هست. اهل سنت تقریبا از قرن چهارم شروع کردن کار تدوین قواعد فقهی رو، اما شیعه اولین کتابی که تو این زمینه قواعد فقهی نگاشته شد در قرن هشتم، این چهار قرن بعده که قواعد و فواید اثر شهید اول هست و تا مدتی هم محور بحث‌های قواعد فقهی در حوزه‌های علمیه بود و 12 تا شرح و حاشیه هم بر این کتاب نوشته شد. بعد ازشون فاضل مقداد شاگرد شهید اول اومد و کتاب نزد القواعد الفقهیه رو نوشت و مختصر قواعد شهید بعدش نوشته شد. اینا مراحل اولیه تدوین که از قرن هشتم شروع شد و تا قرن دهم که کتاب تمهید القواعد الاصولیه والعربیه نوشته شد توسط شهید ثانی. مرحله سوم که مرحله آخرم باشه تدوین پیشرفته هستش که در این مرحله دیگه قواعد فقهیه جمع‌آوری شد، به صورت کامل منقح شد، قواعد فقهیه گذشتگان نگاه شد و نگاشته‌های کامل‌تری در قواعد فقهیه نوشته شد. البته در این تدوین پیشرفته باز ما دوره‌هایی داریم، برخی از کتاب‌هایی که با عنوان قواعد فقهی و منحصر بر قواعد فقهی بودن نوشته شده، مثل قواعد ستت عشر شیخ جعفر کاشف القطاع یا العناوین الفقهیه و مال کتاب‌های مختلفی که تو این زمینه نوشته شده. من چون کتاب و اسامی زیاد هستش خدمتون عرض نمی کنم. مهمتریناش قواعد فقهی آیت الله ناصر مکارم شیرازی هستش، قواعد فقهی آیت الله محمد فاضل لنکرانی رحمت الله علیه هستش و قواعد فقهی آیت الله بجنوردی هست که یکی از اون کتابایی هستش که خیلی مورد استناد فقها در دروس خارج خودشون قرار میگیرن. کتاب قواعد فقهی های بجنوردی، معت و قاعدت الفقهیه، صد قاعده فقهی آیت الله مصطفوی هست و کتاب قواعد فقهی آیت الله اعرافی که جدیدن نگاشته شده. اینم مخصوصا حالا من توضیح خواهم داد که با دید تربیتی این کتاب نوشته شده. برخی از کتاب‌های قواعد فقهی هم که نوشته شده عمومی نیست، یعنی مربوط به قاعده فقهی خاصه، مثلا رسالتون فی لا ضرر شیخ انصاری که فقط به بحث برخی از قواعد فقهی اشاره کرده. برخی از کتاب‌های اصولی هم هستن که درشون به قواعد فقهی هم اشاره شده، با اینکه کتاب کتاب اصولی هست اما در اونها به قواعد فقهی اشاره شده، مثل عواد الایام ملا احمد نراقی یا در کتاب خود مکاسب شیخ انصاری مثلا قاعده اعانه بر اسم در اونجا بحث شده. عرض آخرم در بحث اول که کلیات بود و اینو به اتمام برسونیم، یه نگاهی میخوایم به گزارشی از کتاب قواعد فقهی استاد عرافی بدیم خدمتتون، که کتاب قواعد فقهی آیت الله عرافی تنها کتابی هستش که با ملاحظه جهت تربیتی در قواعد فقهی نگاشته شده و در جلد اول این کتاب سه قاعده فقهی تسبیب، قاعده فقهی اعانه بر بر و قاعده فقهی اعانه بر اسم بررسی شده. مثال ها و نگرشی که استاد در این کتاب داشته نگرش تربیتی هستش و میشه گفت تنها کتابی هستش که قواعد فقهی رو با بحث تربیتی همراه کرده. انشاءالله در قسمت بعدی بحث وارد موضوع قواعد تربیتی به طور خاص خواهیم شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.